پر از عطر بابونه و بنفشه و بهار. شما رو به دست‌های مهربان خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار. راز و نیاز و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله. ازتون دعوت میکنم کیمیای سعادت رو بشنوید.
خدا رو با خود با مقایسه نکنید.
بای به حال بگید که خدا از اون نظرش رو برگرد.
اسلام خیمش
مسلمون یعنی چی؟ یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در سلامت باشه.
کیمیای سعادت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سبباً للمزید من فضله و دلیلاً على آلائه و عظمته ثم الصلاة و السلام على حبیبه و خیرته ابوالقاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یکی از اصولی که در اخلاق معاشرت خیلی مهم است و به عنوان کلید و راهگشای معاشرت خوانده شده، مسئله مدارا و رفق است. اصل مدارا و رفق که به معنای نرم خویی، نرم گویی، نه به معنای سستی و کوتاه اومدن و باطل گویی. مدارا و رفق یعنی حق گویی اما نرم، واقع گرایی اما آرام و بدون خشونت، جذب به دین با رفاقت و با همراه شدن. اینو بهش میگن اصل رفق و اصل مدارا که بسیار اصل مهمی است. من یه مقدمه کوتاهی بگم بعد این اصل رو توضیح بدم. ببینید، ما هیچ وقت نمیتونیم همه مردم رو مطابق میل خودمون بیابیم. نمیتونیم یه جامعه ای پیدا کنیم که هیچ معصیت و خطا درش نباشه. گاهی انسان حریف خانواده خودش نمیشه، حریف اولاد خودش نمیشه. کما اینکه شما نگاه کنید تو زنهای انبیا بعضیا بودن از خط انبیا خارج بودن، مثل همسر نوح، همسر لوط. تو فرزندان ائمه، تو آقازاده ها بودن کسایی که دیگه از جعفر آقازاده تر شما کسی دارید؟ فرزند امام هادی است، طبیعتا برادر امامه، جدش امامه، اما از خط پدرش خارجه. فرزند نوح، انه لیس من اهلک، تو خط پدر نیست. تو اصحاب خاص ائمه، اونایی که دیگه مورد اعتماد بودن، گاهی ما افرادی داشتیم ریزش داشتن، پشت به ائمه کردن، مثل علی ابن محمد شلمقانی که ایشون وکیل امام زمان بود، مورد اعتماد بود. گاهی که حسین ابن روح که از نواب خاص حضور نداشت، این جاش میشه، پول به امام میرسون، از امام نامه میگرفت به مردم میرسون. ایشون آدم فاسدی شد، بعدن قلوب کرد و از امام لعنش کرد. علی ابن ابی حمزه بطائنی 4 سال وکیل خاص امام کاظم بود، بعد منکر امامت امام رضا شد و خودش برای خودش یه مذهبی بنیان گذاشت. تا تو استاندارای حضرت علی علیه السلام، تو فرمانداراش. اینی که گاهی بعضی هم آقا چرا فلان آقازاده منحرف شد؟ بابا پسر نو هم آقازاده بود، پسر امام هادی هم پسر امام بود. این نیست که حالا هر که باباش عالم شد پسرش دیگه انحراف نباید داشته باشه، ربطی نداره به همین دو قضیه. هر که خودش خوب بود حتما خانوادهش هم خوبه، همسر امام حسن، همسر امام جواد، همسر نو، همسر لوط. یا اگه یه حکومتی دینی شد دیگه هیچ فرماندار و استاندارش نباید مثلا خلافی کنه. پیش میاد آقا منذر ابن جارود استاندار امیرالمومنین است، 400 هزار درهم اختلاس کرد که آقا وقتی عجلش کرد و آوردش کوفه فرمود غرنی شهرت و ابیک، بابات آدم خوبی بود، من به اعتبار بابات تو رو سر مسئولیت گذاشتم. چون تو این امور حکومتی که ائمه به علم غیب عمل نمیکنن، من میدونم فلانی در آینده انحراف پیدا میکنه پس پست بهش ندم. نه، زیادم فرماندار امیرالمومنین بوده، پدر ابن زیاد، همین زیادی که خیلی هم در تاریخ خباثت به خرج داده، پسرش ابن زیاد هم حادثه کربلا رو آفرید، تو از فرمانداران امیرالمومنین بعد انحراف پیدا کرد. ولذا میخوام عرض کنم یه جامعه که بگی هیچ عالمی، هیچ لقمه‌ای، هیچ عملی، عمل بی ریا نباشه، لقمه بی شبهه نباشه، عالم بی عمل نباشه، فرزند عالم و امام هیچ انحراف نداشته باشه، همه هم موازین رو رعایت کنه، پیغمبر نتونست یه همچین جامعه درست کنه. خدا میفرماید فلعلک باخ و نفسک علی آثاره، پیغمبر خودتو نکش، خودتو از بین نبر. الله یکونو مؤمنین، اینقدر به خودت زحمت نده تا همه رو مؤمن کنی. ما که جبری نمیخواستیم، اگر خدا میفرماید ما به جبر میخواستیم مردم رو مؤمن کنیم کاری نداشت. مگه ما به جبر خورشید و ماه رو توی یک مدار و مسیر خاصی قرار ندادیم؟ مگه خورشید میتونه طلوع و غروب نداشته باشه؟ مگه زمین میتونه چرخش نداشته باشه؟ مگر بفرمایید که کوه‌ها و دشت و صحرا میتونن تسبیح نداشته باشن؟ پیامبر لو شاء ربک، خدا اگه میخواست لهداکم اجمعین، همه رو موحد میآفرید، همه رو متدین میآفرید. کار یعنی میآفرید به این معنا که قرار میداد، ولی آفرینش با فطرت پاک. ولی بنابراین نیست، تو هم خودتو به زحمت ننداز، تو تکلیفتو ابلاغ کن. فانذر، تو تذکر بده، فذکر، تو یاداوری کن. ذکرا و تذکر برای مردم مفیده، بعضیا پند میگیرن بعضیا نم. انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. نمیشه آدم بگه آقا من حتما بچم باید حرف منو بزنه، همسرم باید تلاششو باید بکنه، ولی 100% نمیشه. روایت دیدم از وجود مقدس امام صادق در این کتاب جامع الاخبار، خیلی روایت قشنگی است. امام صادق فرمود دنبال 4 چیز اگه باشید کامل و 100%شو پیدا نمی کنید، خیال دور راحت بشه. عالمن یستعمل علمهو، اگر کسی بخواد همه عالما و دانشمندا عامل باشن به علمشون، یه عالم پیدا نکنه که به علمش عمل نکنه، منحرف نباشه، همه عالما رو بخواد عامل پیدا کنه، فرمود فتبقا بلا عالم، همچین جامعه‌ای رو پیدا نخواهی کرد، بدون عالم میمانی. و بعد فرمود عملا بلا ریا، دوم فرمود کسی بخواد یه عملی پیدا کنه که خالص 100% باشه، همه هیئت ها، همه منبری ها، همه دسته ها، همه روزه ها، همه نماز ها، فرمود فتبقا بلا عمل. اگر دنبال یه همچین عمل کردی میگردی امکان نداره، همه یه عمل ها بی ریا بود. و تعامن بلا شبهه، سوم فرمود اگر دنبال یه تعام میگردی که هیچی شبهه توش نداشته باشه، مثل امکانش نیست، فتبقا بلا تعام، باید گرسنه بخوابی. و الله یکی خمس نمیده، یکی حق بیت المال رو داخل مالش میکنه، یکی کم کارش میذاره، هست دیگه. لقمه فرمود اصلا این 4 چیز فرمود محال 100% پیدا شد. جامعه ای که همه عالماش عامل باشه، همه عملاش بیریا باشه، همه طعامها و غذاهاش در این روایت دارد که بی شبهه باشه. و 4
صدیقاً بلا عیب و تبقا بلا صدیق، دوست بی کلک، رفیقی که هیچ اشکالی توش نباشه. اگه دنبال یه همچین آدمی هم میگردی فرمان بی رفیق میمونی، بی صدیق میمونی. لذا روایت داریم لا تفتش الناس فتبقى بلا صدیق، رفیق میخوای بگیری تحقیق بکن، اما خیلی خورد نشه تو زندگیش و الا خوردچی بی رفیق میمونی، بی دوست میمونی. بالاخره نقطه ضعفای تو زندگی هر کسی هست. اینو عرض میکنم که اسلام بناش بر پوشش بوده، اسلام بناش بر ستر بوده. با همین افراد که گاهی مرتکب خطا میشدن، ائمه هم رفت آمد داشتن، گفتگو داشتن، پیش امام میمدن، گاهی تذکر بهشون میدادن، گاهی غیر مستقیم بهشون میفرمودن. اینطور نبوده است که جامعه زمان پیامبر، زمان امیرالمومنین، زمان ائمه اینا تحقق پیدا کرده باشه کامل. مثال دادم تو پسرای ائمه، تو پسرای انبیا، تو همسرای انبیا، تو همسرای ائمه، گاهی در اصحاب خاص و ویژه شون. به عبارت دیگر کمال خواهی 100% یک فرضیه است، قابل تحقق نیست. جامعه فاضله 100% در عصری که ما هستیم و حتی عصر قبلش، حالا در عصر ظهور امام زمان به هر حال بعض روایات میگه چنین جامعه ایجاد خواهد شد، اما یه جامعه ای که عالمش عامل، تعامش بی شبهه، عملش بی ریا، رفیقش بی کلک، فرمود خود تو زحمت نده، پیدا نمی کنی یه چنین جامعه. حالا که اینطور است، یکی چپه، یکی راسته، یکی تنده، یکی کنده، یکی اهل موسیقی، یکی اهل محاورت، یکی اهل منکره، یکی اهل معروفه، بالاخره با مجموعه جامعه که نمیشه از صبح که میای بیرون تا شب دعوا کنی. یکی داناست، یکی نادانه، یکی بفرمایید تنده، یکی کنده. اینجاست که با این مقدمه که من گفتم از تو شکم همه این حرفا یه اصلی میاد بیرون به نام اصل رفق و اصل مدارا، که اونقدر مهم است که فرمود لکل شیئن قفل و قفل الایمان الرفق. هر چیزی یه قفلی داره، هر چیزی یک بفرمایید که مسیری دارد. قفل و مسیر ایمان، عامل حفظ ایمان، قفل معناش اینه، حفظ ایمان رفق و مداراست، از صفات خداست. شبای احیا میخوانید اللهم انی اسألک باسمک یا شفیق و یا رفیق، رفیق از اسمای خداست، یا رفیق من لا رفیق له، تو اسمای خداست، تو دعای جوشن. نبی مکرم اسلام فرمود امرنی ربی به مدارات الناس، خدا به من دستور داد پیغمبر با مردم مدارا کن. کما امرنی به اداء الفرائض، همونطور که بهم دستور داد واجبات تو انجام بده. ببین این نکته داره که این دوتا رو کنار هم گذاشت، میگه خدا دوتا دستور به من داد کنار هم، یکی پیامبر با مردم مدارا کن، یکی واجبات تو انجام. امرنی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. میفرماید برادرم جبرئیل اومد پیش من گفت یا رسول الله ربک یقرئک السلام، خدا به تو سلام میرسونه. میگه پیامبر دار خلقی، با خلق من مدارا کن، با خلق من با رفق برخورد کن، نرم خو، نرم گو، نرم برخورد، در عین حق گو. حق و میشه تند گفت، میشه نرم گفت. حق و میشه با خشونت گفت، حق و میشه با بد اخلاقی پیاده کرد، معروف و میشه با بد اخلاقی اجرا کرد که طرف از دین بزنی، میشه با مدارا. لذا من روایت دیدم، این روایت خیلی زیباست، فرمود من آشم مدارین، امام صادق فرموده هر که با مدارا زندگی کنه مات شهیدا، شهید از دنیا رفت. من آشم مدارین، هر که با مدارا با مردم زندگی کنه، که حالا مواردشو خواهم گفت کجاست، فعلا دارم طرح بحث میکنم، مات شهیدا، شهید از دنیا میره. المدارات نصف العیش، عنوان العقل مدارات الناس. عجب روایاتی که حالا وقت نیست من همه شو بخونم. عاقل اهل مداراته، عیش و زندگی با مدارا و رفق خوش میشه. قفل ایمان مدارا و رفق است. خدا به پیامبرش فرمان مدارا داده. مدارا و رفق از صفات خداست. یا رفیق من لا رفیق له. شما احکام دینی ما را هم نگاه کنید، همینطوری اومده جلو. شراب تو مکه حرام نشده، تو مدینه، تو مدینه مرحله به مرحله حرام شده، طی 4 مرحله حرمتش اومده. روزه تو مکه نیامده، تو مدینه آمده. زکات تو مدینه آمده. احکام تدریجی آمده. امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت خیلی زیباست، مسائل تربیتی مخصوصا من عرض میکنم، فرمود بچه شما، پسر شما 3 سالش که میشه یادش بده 7 مرتبه بگه لا اله الا الله، همین کافی. فرمود 7 سال و نزدیک 8 ماهش که میشه، 8 ماه که عبور کرد، یادش بده بگه محمد رسول الله. در 4 سالگی درود بر پیامبر و آل پیامبر رو یادش بده. در 5 سالگی، روایت در جلد 88 بهاره، در 5 سالگی جهت قبله رو بهش یاد بده. بچه ها مهر برمیدارن نماز میخونه، اما گاهی پشت به قبله وای میسه. همینقدر بهش نشان بده قبله اینه، باید رو به قبله نماز خونه. حالا میخواد درست بخونه، میخواد غلط، میخواد بخونه، میخواد نخونه. فرمود این روایت دارد در 5 سالگی سجده رو به قبله رو بهش یاد بده، نه نماز، سجده رو به قبله. این رو به قبله کنار مادرش، کنار پدرش سجده کنه. فرمود در 7 سالگی که دست چپ و راست رو میشناسه، خوب و بد رو میدانه، احکام وضو گرفتن رو بهش یاد بده. در 7 سالگی فرمود یادش بده نماز رو تمرینی بخونه. در 9 سالگی، البته برای پسر این روایت، فرمود او رو اندک اندک با روزه آشنا کن. بابا اینا همه تو مسائل تربیتی دنیا امروز مطرحه. تدریجی الان بچه ها رو با زبان انگلیسی، با رایانه، با مباحث علمی، حتی با قرائت قبل از نوشتار آشنا میکنن تدریجی. چقدر کارشناسان امام وارد این روایت شده است که شما 3 سالگی بتونه فقط بگد لا اله الا الله، بعد رسالت پیامبر، بعد آل پیامبر، بعد شناخت قبله و کعبه و سجده به روی به طرف قبله، نه نماز. تو این روایت دارد سجده. 7 سالگی آموزش وضو. همه احکام دین اینه. شما ببینید توی دین، تو طهارت، تو نجاست، تو برخوردها چقدر رفق و مدارا اسلام قائل شده است و موازین دینی ما اینطور پیش آمده. اینی که فرمودن رفق و مدارا قفل ایمان است. رفق و مدارا باعث این شود که انسان شهید از دنیا بره. واقعا هم اینطوره. این اصل بسیار اصل مهم و کلیدی است. اما مهمترش اینه، مواردش رو بگیم. خوب دقت کنید، این اصل مدارا با سستی و مداهنه قاطی نشه، با لاابالیگری قاطی نشه، چون مرزای اخلاقی خیلی به هم نزدیک. یه خورده که بحث رو نمیشکافی گاهی خلط میشه. نه، مداهنه نه، قاطعیت هم لازمه، سستی نه، لاابالیگری نه، در عین حال خشونت هم نه. من چند مورد رو براتون میشمارم، ببینید اصل مدارا جاهاش کجاست. یکی از جاهایی که اصل مدارا باید رعایت بشه تو برخوردهای دولت مردان با مردم است. دولت مردان با ارباب رجوع است. امیرالمؤمنین 2 نامه نوشته به مصر، به استاندارای مصرش، یکیش به مالک اشتره که معروفه، یکیش به سعد ابن عباده است که سعد ابن عباده استاندار مصر بوده، اونم هست منتها معروف نیست. هر 2 نامه تو تاریخ هست. تو هر 2 نامه این عبارت رو آورده، میفرماید استاندار من، کسی که داری میری مسئولیت جامعه رو بپذیری، به عموم مردم با رفق و مدارا برخورد کن. مر قانون جای خودش، اما یه جاهایی لطافت و نرمیه در قانون. درسته این آقا اشتباه پارک کرده، درسته چراغ قرمز رد کرده، ولی میاد پیش زن و بچه پایین، آقا به خدا ندیدم این چراغو تازه نصب کردید، این خیابون نداشت، 5000 تومان قبض جریمه، 10000 تومان قبض دستش نده، باعث زدگی ایجاد نشه. اگه میاد گاهی عذر میاره، درسته یک افسر نیروی انتظامی، یک مأمور شهرداری، یک مأمور مالیات موظف قانون رعایت کنه، اما قانون برای اداره مردمه، همون قانون هم یک بندایی داره، تبصره‌هایی داره، اجازه هایی میده. این مدارا و الان گاهی مردم رو بعضی ادارات متاسفانه زده میکنه. یه ساختمان طرف میخواد بسازه، یه مغازه میخواد بزرگ کنه، یه جایی رو میخواد تعمیر کنه، با شهرداری، با استانداری، با مراکزی که حالا مربوط به این کارن، با دارایی، و بنده میدانم و خودشونم میدانن یه راهکارایی داره، میگه آقا خلافش، نه خلاف شهر نیست، من دو سه تا داستان براتون میگم ببینید خلاف شهر نیست. آمد خدمت امام صادق یک کسی از اهواز، گفت یا ابن رسول الله، استاندار اهواز برا من 1000 درهم مالیات نمیشه. استاندار شیعه است، استاندار پیرو امام صادقه، یقینا این 1000 درهم مالیات به این میخورده، نه همش، یه مقداریش بالاخره مالیات رو از اصل قوانین بسته بود. آقا من ندارم بدم، من تو زندگی خودم هم نمیچرخه، شما این مالیاتی که برا من نوشته لطف کنید بشید بنویسید. و دیگه ما که از امام صادق داختر نیستیم تو این مسئله، آقا بگو نه آقا پاشو برو، کارگزار خودش میدونه چه کار کنه. نوشتن به استاندار، به آقای نجاشی، نوشتن برادرتو خوشحال کن، خدا رو خوشحال میکن. میگه آمدم فرمانداری، دیدم خیلی دوره فرماندار شلوغ، مردم میان میرن، وایسادم یه قد خلوت شد، رفتم جلو گفتم نامه آوردم. از کی آوردی؟ گفتم از آقا امام صادق علیه السلام. تا گفتم، گفت راست میگی، پس پیش امام صادق میای؟ گفتم بله. گفت نامه رو بده من. نامه رو گرفت، اول گذاشت رو چشماش، بعد گذاشت رو پیشانیش، بعد بوسید، گفت این نامه آقای منه، این نامه مولای منه. میتونست بگه به من ربطی نداره؟ نامه رو گرفت، گفت مشکل چی آقا که ننوشته چه کار کن؟ گفته فقط خوشحالت کنم. چه کارت کنم خوشحال؟ گفت مالیاتو ندارم. گفت دفتر دیوانو بیارید. مالیاتو خط کشید. گفت مالیات سال آیندش هم خط بکش. دو سال مالیاتو بهت بخشیدم. گفت این مالیات رو خط بکش. گفت یک کنیز و یک غلام بهش بدید. هرچی هم میداد میگفت خوشحال شدی؟ میگفت بله. غلام داد خوشحال شدی؟ بله. کنیز داد خوشحال شدی؟ خب اون زمان نظام غلام و کنیزی بود. مرکب بهش داد خوشحال شدی؟ بله آقا من اینا رو نمیخواستم، منم مالیات رو بخشیدی بسه. گفت نه، آقام امام صادق نوشته خوشحالت کنه. اصلا میدونی چیه؟ این فرشی که روش وایسادم به یمن و برکت این که نامه امام صادق رو این فرش باز کردم، این فرش مال خودم شخصیه، این فرشم بهت میبخشم، فرشم بهش بخشم. طرف میگه آمدم خدمت امام صادق، قصه رو تعریف کردم، فرمود والله لقد سرنی، به خدا خوشحالم کرد، و سر رسول الله، پیغمبرم خوشحال کرد، و طبیعتا خدا رو هم خوشحال کرد. عبدالله ابن بدیل میگه اومدم خدمت امام صادق، گفتم آقا میشه به من بفرمایید اگه کسی مؤمنی رو تحویل بگیره چقدر ثواب داره؟ آیا مؤمنی مشکلی داره حل کنه برای چقدر ثواب؟ فرمود عبدالله ابن بدیل، یه قصه برات میگم. آقا داستانو کی داره میگه؟ امام صادق. روایت به نظرم در کافیه شریفه، در اصول کافیه. فرمود عبدالله ابن بدیل، یه قصه برات میگم، به قول خود ما تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. عبدالله ابن بدیل یه مؤمنی بود توی شهر مسلمان که حکومتش طاغوت بود، اذیت میدید، آزار میدید. این مؤمن از بس تو این شهر با اینکه مسلمان بودن، حکومت هم حاکم اسلامی بود، ولی طاغوت بود. خب داشتیم مثل حجاج ها، مثل بفرمایید که عبدالملک ها ظلم میکردن به مردم. تو شهر حکومت طاغوت اسلامی دید نمیتونه زندگی کنه، هجرت کرد رفت تو سرزمین مشرک. یه مرد مشرکی که اونجا بود این مؤمن رو تحویل گرفت، کارش رو راه انداخت، براش خانه تهیه کرد، خیلی خدمت کرد اون مشرک به این مؤمن تو سرزمین شرک. کی داره این داستانو میگه؟ امام صادق برای عبدالله ابن بدیل. فرمود عبدالله، این مشرک از دنیا رفت، خدای تبارک و تعالی بهش فرمود چون مشرکی در بهشت نمیتونم جات بدم، چون بهشت من جای مشرک نیست. خود خدام تو قرآن میفرماید همه گناه ها رو میبخشیم جز شرک، شرک عابد آموزش نیست. اما به آتش جهنم امر میکنم تو رو نسوزاند. عبدالله ابن بدیل، این شخص به خاطر شرکش جهنم رفت، اما آتشی که او رو نسوزان فرمود چون یه مؤمن رو تحویل گرفت، چون یه مؤمن رو تکریم کرد. یک مورد رق و مدارا. مورد دوم، خوب عنایت بفرمایید در قرض و وام. عزیزانی که گاهی دستشون به دهانشون برسه، گاهی کمک میکنن، قرض میدن. البته کسی که قرض میگیره باید سر موعد بگه، باید سند داره، باید دقت کرد. کسی وام از بانک میگیره باید بیاره بده. اما گاهی اتفاق افتاده یه شرایطی پیش میاد که حالا این خود این دیرکردها رو هم بزرگان ما میگن شرعی نیست و از نظر قانونی اشکال داره و حرمت داره دیرکرد گرفتن از کسی که قسطش رو دیر میاره. حالا من اونم کاری ندارم، ولی راهکارهایی برای این موارد باید دیده بشه که اگر کسی مقروضه، اگر کسی وامی داره، اینجا هم یکی از جاهای رفع و مداراست. من داستان محمد ابن ابی عمر رو برای شما بگم. محمد ابن ابی عمر کاسبه، آدم متدینیست، از اصحاب امام صادق علیه السلام. ایشون شخصیتیست که به خاطر اینکه یاراش و لونده سالها زندان موند، چکنجه شد، اما حاضر نشد اسامی شاگردان امام صادق رو لو بده. رازدار بود، مورد اعتماد بود، زندانی کشید، از زندان آمد بیرون، فقر نداری، به یک درهم محتاج بود. و همین آدم 10,000 درهم از یک کسی طلب داشت. او بنده خدا تا شنید محمد ابن ابی عمر به نان شب محتاج شده، یک درهم پول نداره زندگیش به چرخانه، رفت زن و بچهش از خانه فرستاد جای دیگه، خانهش و فروخ 10,000 درهم و آورد داد به محمد ابن ابی عمر. و فلانی از کجا آوردی؟ من که میدانستم تو پول پیشت نیست، من که میدانستم تو نداری. گفت راستش خانم رو فروختم. گفت مولایم امام صادق فرمود شخص ورشکسته و مقروض از خانه نباید بیرون رانده بشه، من به یک درهمش نیاز دارم، ولی این پولو بگیر برو معامله رو به هم بزن، خانوادت رو در بدر نکن، گرچه نیازمندم اما راضی نیستم، خدا از جای دیگه به من خواهد رسون. ببینید این رفق و برخورد با بده، البته اونور سوء استفاده هم نکنن افراد، اما شرایط رو باید دید. اینا هر کدومش یه محطی داره، یه محلی داره. این است که اصل رفق و مدارا در مسائل مالی، در برخورد با بدهکار، در برخورد با منکر. اینو بیشتر گوش بدید عزیزان، جوانایی که گاهی خلاف انجام میدن، نوجوانا، بچه‌ها، بزرگا، اهل خانه. من یه روایت دیدم خیلی روایت جالبی است، روایتی است که جناب خضر به موسی بن عمران فرموده جناب موسی نصیحتت میکنم هیچ گناهکاری رو به خاطر گناهش سرزنش نکن و بدان سه چیز پیش خدا محبوبه: القصد فی الجده، میان روی و اعتدال موقع دارایی. هر چه قدم داری داشته باش، اسراف نکن، باید میان رو باش. العفو فی المقدره، ببخش وقتی قدرت داری، ببخش وقتی توان داری. وقتی توان نداری که مجبوری ببخشی، که وقتی قدرت داری و ازت میاد ببخش. و سوم الرفق، بحث ما الرفق به عباد الله، به بندگان خدا و با مردم رفیق باش، با رفق و مدارا برخورد. ببینید این روایت که در خصال مرحوم صدوق آمده چقدر زیباست، 4 تا نکته توشه: گناهکار رو به خاطر گناه نکوب، میان روی، عفو در قدرت و رفق با بنده های خدا. بحثم رو جمع کنم، یکی از مبانی مهم از قانون معاشرت و آداب معاشرت اصل رفق و مداراست. خدایا به همه ما توفیق عمل به دستورات نورانی اسلام، رفق و مدارای با مردم و بهرمندی از رفق و مدارای خودت رو عنایت بفرما. اگه رفق و مدارا با مردم داشتیم، تو روایات داریم خدا هم با انسان با رفق و مدارا برخورد خواهد کرد. خدایا در این ماه مبارک رمضان همه ما رو مشمول رحمتت قرار بده.